الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بله بله بفرمایید. فقط بلندتر ماشاءالله.
حضرت عالی حضرت این موضوع در زمان عهد بیت علیهم السلام بوده و حالا اولا که همین خودم روایت داود بن حسین رو میگم، نه اینکه اطلاق داره بلکه با حدیث شامل این میشه. حالا از اونم که بگذاریم، اگر بپذیریم که این موضوع زمان عهد بیت علیهم السلام بوده، مگه میشه
خدا موضوع بسیار خوب. بسم الله گفتیم یا نگفتیم؟ متوجه اشکال نشدم، یعنی میخواد بگید هست یا نیست؟
این بحث فصل قسمت با اینکه آقا معمول به ظاهر است یا معمول به واقع باید بسنجش. اگه معمول به ظاهر باشه
معمول به ظاهر
ولی اگه از معمول به واقع باشه وقتی جز اهداف نیست، چون بحث امام معصوم زمان امام معصوم فهم
بکنم. خب بله، حالا از شما شروع کنم. قطعا گفتیم معمول به ظاهره دیگه، روایات هم داشتیم که خود پیغمبرش هم فهم من معمول به ظاهرم. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. ولذا اگر من قضاوت کردم خلاف واقع بود، من فصل خصومت کردم ولی احقاق حق نکردم. طرف خیالش راحت نباشه بگه خب پیغمبر گفت دیگه تمامه، این که شکی نیست. ببینید حالا من راجع به اشکال شما، چون یه اشکال دیگه هم شده متعدد، اونم میخوام توضیح بدم و البته باید یه مقدارم فکر پیشرفت بحثم باشیم. اولا چون اثبات کنیم اطلاق کلمات روایات رو در راستای همین کاریست که ما میکنیم، یعنی بنا نیست چیزی به هم بریزه، برعکس آنچه که ما گفتیم تثبیت هم میشه. ولذا من خیلی چون یه مقدار به اصطلاح امروز عملگرا هستیم، میگیم مهم اینه که نتیجه چیه. اگه بناس فرمایشات شما حال همه مقدماتش درست باشه و قبول کنیم، بناس اونچه که گفتیم تثبیت بشه، یعنی باید بناس که اون نظر قاضی حجت بشه حتی با وجود حجت بر خلاف، منتها فرایندش متفاوت میشه. به این معنا که طبق مبنای ما دیگه روایات رو نداریم تو صحنه، ولی این وجه عقلی رو داریم. طبق برداشت شما که بعضی آقایونم دارن، هم روایات رو داریم هم این وجه عقلی رو. حالا کسی وجه عقلی رو قبول نکنه اطلاق روایات. بنابراین من خیلی انگیزه ندارم که حالا رو این بحث معطل بشم، ولی برای اینکه شبهه القا شده احیانا تو اذهان تثبیت نشه. ببینید یه دفعه ما مثلا با یه رفتاری از علما مواجهیم که وجهشو نمیفهمیم، مثلا یه برداشتی از روایت میکنن که واقعا این برداشت درست نیست، ولی میگیم شاید یه چیزی تو ذهنشون بوده، شاید یه روایتی نسی داشتن. خب اینجاها ما معمولا روش فقهیمونی که متوقف میشه، اما نه، وقتی که دارن رسما وجه حرفشون رو میگن، یعنی فهم مشهوری که حالا اگر مشهور باشه، شما صاحب جواهر رو دارید و چند نفر دیگر رو و اون اتفاقی که شیخ انصاری ادعا میکنه، این که بگیم مستند کنن به این و ما خودمون این برداشت رو نکنیم، آیا احتمال نمیدید مبنای اینها این بوده که اینها میگفتن اصل اینه که مولا در مقام بیان باشه، اما اصالت البیانی که ما گفتیم درست نیست و اتفاقا همین بوده وجوهش. بنابراین که بگیم که مخاطب نس اینا بودن، اینا برداشت کردن، به نظر من قابل نقضه با این توضیحاتی که دادم. و اما یه اشکالی که دقت بفرمایید، چند نفر دیروز امروز اشکال کردن، میگن که شما گاهی وقتها، یعنی به من میگن، حالا با ادبیات خودم میگم، رفقایی با احترام بیشتری ادا میکنن، میگن شما گاهی وقتها به مصلحت و مثل همین دیروز نظم قضایی و اون یکی دیگر چی بود، وحدت رویه، اینا رو میارید و میبرید تو سلسله علل و بعد میگید این قالبیش کافیه، برای اینکه اگر کسی گفت فلانجا فلانجا نقض میشه، بگید خب قالبی که هست. اما یه جاهایی میگید نه، این مال پس از حکمه، در سلسله معلوله، که میخواد حکمو کنار بزنه، در واقع میخواد بشه مانع. اون وقت اینجا که میاد میگید دائمیه. خب این چجور میشه؟ یا حتی یکی از دوستان سوال خوبی میکردن، میگفتن شما تو فقه سیاسی اونجایی که حرف برخی ها رو که نقد کردید که میگن تشکیل حکومت اسلامی در اصل غیبت چون موجب بدنامی و چی و چی میشه، پس باید بگیم غیر مشروعه، شما گفتید این چون وجه عقلیه باید دائمی باشه، و لذا هر جا این مشکل باشه بله، ولی خب اگه یه جا نبود چی؟ ما اینجور جواب دادیم دیگه. میگن این چی میشه؟ خب اینم در سلسله علل قرارش بدید و بگید شارع با همین مثلا نگاه قرار نداده. ببینید بحث خوبیه و ای کاش در اصول فقه یه ردیف پیدا میکرد این بحث میشد. اصل مطلب یعنی اصل کبرا باید متوجه باشید که نه اینکه بنده دارم میگم، این مطلب مسلمی است بین همه آقایون که اگر یه چیزی بخواد در سلسله علل قرار بگیره غلبش کافیه، اگر بخواد در سلسله معلول قرار بگیره باید شخصی باشه و دائمی باشه. الان من یه مثالی بزنم که همتون خوندید، مگر نمیگفتن علت تشریع خیار قبل جلوگیری از ضرر مقبونه؟ عمده دلیل خیار قبل میدونید که همین لا ضرره، شما دلیل محکمی نداریم برای خیار قبل، روایتی آیه ای نداریم، میگن ضرر، چون مقبون اگر حق فصل نداشته باشه ضرر میکنه. پس ببینید برای دفع ضرر شارع مقدس خیار قبل جعل کرده. آیا این دفع ضرر که میاد لزوم بیرو بر میداره و به جاش خیار میاره، آیا قالبیه یا دائمیه؟ بلا شک قالبیه، ولذا اگر یه جا مقبون فسخم نکنه ضرر نمیکنه، مثل جایی که جنس گران خریده ولی تو همین یکی دو روز سه روز جنس رفته بالا، اصلا خودش هم دیگه مایل به فسخ نیست چون گران شده، میگه برای چی فسخ کنم، منزل خریده 2 میلیون کلا سرش رو، الان 10 میلیون رفته سر خونه، خب دیگه نمیاد فسخ بکنه، اما در عین حال حق فسخ داره. یعنی اگه بخواد لج بازی کنه بگه نه من باید فسخ کنم، چون بعضی وقتا فسخ کنه فروشنده رو هم به زحمت میاندازه، اونم رفته جنس خریده، اونم مثلا باید بره فسخ کنه که پول اینو بده. یعنی میخوام بگم اینجا ببینید هیچ که نمیگه شخصی معیاره، دائمی معیاره، همه میگن قالبی. چون ضرر نیامده در سلسله معالل، آمده در سلسله علل جعل خیار قبل. ولی اگر یه حکمی جعل شد، مثل وجوب وضو، وجوب روزه، وجوب حج، بعد بگیم بخواد با لازرن این وجوب موجود بره، میگن اینجا باید شخصی باشه. لذا نمیتونه طرف بگه نوع آدمای مثل من وقتی روزه میگیرن ضرر میکنن، برای معده‌شون ضرر داره، برای من نداره ها، برای نوع آدم مثل من ضرر داره براشون. میگن چیکار نوع آدما داری مثل تو، تو خودتو باید معیار. ببینید این نکته ایست که حالا بگید فوت خوزگریه، نکاتی است که آدم کجا استعمال کنه. اما نکته ای که هست اینه که حالا این تشخیص این مورد، مثلا ما در فقه سیاسیمون یادتون باشه این که اگر حکومتی سر کار بیاد درست رفتار نکنه دین بدنام میشه، این در سلسله معالیل قرار دیم. چرا؟ یادتون نره ما بعد از این که بحث کردیم که مقتضی برای تشکیل حکومت هست، هم به عقل هم به نقل منال حالا قرآن و روایات، یعنی مقتضی برای مشروعیت تمام بود، طرف میخواست به عنوان یه مانع سر راه این مقتضی قرار بده. مقتضی خب کار خودشو میکنه، مانع اگر بخواد من بکنه، من دیگه نمیتونه قالبی باشه، باید بگیم بسیار خوبه هر جا این مانع وجود داره اون مقتضی اثر خودشو نمیذاره، وگرنه مقتضی اثر خودشو داره. یعنی وقتی گفتیم شارع میخواد دینش پیاده بشه تو جامعه، بحث رسول، انزال کتب، تشریع مقررات، چی و چی شارع میخواد پیاده بشه، خب یه مانع اگر بخواد باید مانع دائم باشه یا هر جا هست. بله اگر افرادی بی‌محابا به آب زدن، که حال بعدا خواهیم گفت، اون همین اشکالیست که ما میگیم که اینا رعایت مصلحت رو نکردن. ببینید در بحث ما، حالا اون بحث فقه سیاسی بود که به عنوان مانع میخواست مطرح بشه، اینجا ما داریم اینو در سلسله علل میبریم. یعنی ما خودمون رو گذاشتیم به جای شارع، ببینید به جای شارع، شارع مقدس میبینه اگر بخواد حکم قضایی رو در صورت حجت بر خلاف بگه نه اینجا حکم قضایی نافذ نیست، در قالب موارد اصلا به هم میریزه. حالا ممکنه استثناءن دو نفر در یه دعوای خصوصی مشکل پیدا نشه که نظر مجتهدشون عمل کنن، شارع اینا رو دیگه ملاحظه نمی کنه، شارع اون بالا نشسته میگه ببینم چه حکمی رو جعل کنم، یک وحدت رویه درست میشه، نظم قضایی برقرار میشه. حالا من همه چیزها رو نگفتم و مردمم آسان زندگی میکنن، یعنی شریعت سهله سمحه، اینا که دیگه چیزایی نیست که بگیم مثلا افراد در آوردن، روایت معتبر از وجود مقدس نبی مکرم اسلام، متعبت تو اون روایت داره حنیفیت سهلت سمحه، حنیفیه یعنی دین حکیمانه حساب و کتاب دار. آه دیدم خیلی بیشتر همین سهره سمهشو میگیرم، اون یکیشو حس میکنه، نه همینی که وقت تعادل درست میکنه و هنر فقی قبلش هم هنر قانونگذاری باشه که هم حنیف باشه و هم سهله و سمهه باشه که قابلیت اجرا داشته باشه. در هر صورت معیار به اصطلاح بودن در سلسله علل و معالید اینه که اگر بخواد حکم موجودی رو برداره، این همون حرف ضرر و حرج و عسر و اینا، اگر بخواد توسط شارع ملاحظه بشه که بعد حکمی رو جعل کنه یا نکنه، میره در سلسله علل. خب اگر اجازه بدید فضلا، ما نزدیک 1 ماه داریم زحمت میکشیم تو این 1 صفحه نمودار، ها حاصل این یک ماه کار ماست. میخواد سری دیگه، چون اینا در واقع جمع‌بندیه. من فقط به خاطر بعضی از ملاحظات با شما این برگه رو پی میگیرم و الا میتونستم بگم این برگه خدمت شما هست و شب مطالعه کنید. ببینید فقط با سرعت، یک، فرایند تشکیل پرونده قانونی و شرعی نیست. یعنی یه جایی هست که فرض کنید مثلا اقرار رو به زور گرفتن، یا قاضی در تشخیص عدالت شهود اشتباه کرده، خب خیلی معلومه اینجا نقطه مقابل حکم قضایی اعتبار نداره، هرچند در ظاهر محکوم علیه ناچار باشد تسلیم قانون گردد. ببینید اینو میخوام بگم، گفتم یه توضیحاتی داره، ما یه بحث ثبوتی میکنیم یه بحث اثباتی. وقتی میگیم حکم قضایی اعتبار ندارد یعنی ثبوتن، اما حالا فرض کنید کیه که حرف محکوم علیه رو گوش کنه؟ هرچه محکوم علیه میگه بابا من رو مثلا زدن ازم اقرار گرفتن، میگم برو پزشک قانونی، پزشک قانونی میگه نه ما هیچ اثر ضرب و شتمی بر بدن این آقا نمیبینی، تموم شد. خب بله این که نمیتونه حرف بزنه، ناچار تسلیم بشه، اما بحث ثبوتی. به عبارت دیگه ببینید ما الان داریم بحث واقع رو میگیم که کجا شرعاً اعتبار داره، اثر وضعی داره، کجا نداره. اما این که حالا در اثبات طرف ناچار تسلیم باشه نباشه زندانش میکنن بدتر میشه، اون که میدونید الان محور بحث ما نیست. اونم خودش در محاکم یک سنجاهایی دارن تشخیص بدن، قرائن، شواهد، اون یه حرف دیگه است. به عبارت دیگه ما الان داریم بحث قضایی میکنیم، نه بحث شهادات و بحثای اثباتی. دو، حکم صادر شده مطابق قانون یا آنچه قاضی باید از آن تبعیت کند. ببینید من چون هم نظر دارم به جایی که قانون معیاره مثل کشور ما، یا جایی که قاضی ممکنه طبق قانون نیست مثل قبل از اینکه ما در کشورمون وزارت عدلیه داشته باشیم یا حرفار داشته باشیم، علما هرچی نظرشون بود دیگه قضاوت میکردن. 100 سال پیش یا 150 سال پیش چیکار میکردن؟ اونجوری. لذا حکم صادر شده مطابق قانون یا آنچه قاضی باید از آن مطابقت کند نیست. علما فرق این با قبلی چیه؟ قبلی فرایند تشکیل پرونده مشکل داشت، اینجا فرایند مشکل نداره. فرض کنید دادستان پرونده رو درست تشخیص داده، ولی قاضی حالا یا عجله کرده، پناه بر خدا، بعضی از این قضات مثلا عجله میکنن دیگه، بعدم بیلانه کار میگه من در یه هفته مثلا 100 تا پرونده رو مختومه کردم. خب اینا زمینه لغزه زیاد پیش میاد. فرآیند تشکیل پرونده مشکل نداره، دقت هاشو کردن، اما تو نتیجه گیری این آقا بد میخونه. خب معلومه بازم حکم قضایی اعتبار نداره. این همون که میگفتیم یا در فرآیند مشکل قانونی و شرعی داره یا در برآیند. سه، محکومان علی یا محکومان له یا سالس یا همشون قطع شخصی به خلاف دارن. اینو دوستان یکمی معطلش بشید، اون دوتای اول که معلوم بود همم گفتن قطع شخصی به خلاف دارن، هرچند برای دیگران یا همگان چنین قطعی وجود ندارد و تشکیل پرونده و حکم صادر شده مشکل فرایندی و برایندی ندارد. ببین چقدر قشنگ تنظیم شده، همین جلو یه جهت اضافه میکنه. ببینید این صورتش معلومه و امروزه هم مصداق زیاد داره. فرض کنید همون بحث ارث زوجه، خب قانون میگه که کل ماترک شوهر و خانم میبره، قاضی هم بر همین اساس حکم کرده. یعنی هم قانون میگه هم قاضی، پروندم درست تشکیل شده. این وسط هیچ کس یا اصلا زمینه نبوده بخوان اقراری باشه یا خلاف باشه، تشکیل پرونده درسته، صورت مسئله درسته، ولی محکوم علی که مثلا سایر ورثه باشن خودش مجتهده، میگه اصلا موضوع پایان نامه من همین اتفاق ارث زوجه بود و برای من ثابت شد که زن از همه ما ترک شوهر ارث نمیبره. من یقین دارم که این حکم، البته یقین نیست که همه فقها بگنن، چون فرض اینه که مسئله دیدم میگم قطع شخصی، طرف میگه من یقین دارم به خلاف. خب اینجا چی؟ نگاه کنید جلوش رو، اینجا میدونید مسئله اینه که از یه طرف قطع یقینه، خب یقین حجته، اما یقینه چیه؟ شخصیه. یعنی یقین نیست که همگان، چون معمولا اگر یقین همگانی باشه بر میگرده به این که یا پرونده مشکل داره یا فهم قاضی، یعنی میفته تو اون دوتای اولی، مثل این که همه میگن لذکره مثل حظ الانثیین، حالا این آقا پشت میز نشسته میگه نخیر لذکره عین و حظ الانثا یا لیل انثا عین و حظ ذکر. خب این همه بهش میخندن تختهش میکنن، لذا من قطع شخصی مثال زدم که مطلب طبیعی بنماد. خب اینجا معلومه حکم قضایی در حق محکوم علیه نافذ است و حق مخالفت در ظاهر و واقع ندارد. محکوم علیه و دیگران نیز میتوانن از این حکم بهره ببرن. ببینید این صورت نمیخوام بگم بی دغدغه است، حتی بعضی از کلمات یادتون باشه میگفتن اگر طرف قطع به خلاف داره میتونه متابعت نکنه، ولی به هر حال ما کم که وقت نداشتیم روی این موضوع، اگر بیش از همه دیگران نباشه کمتر وقت نداشتیم با این حوصله، ما به اجماعی بر نخوردیم. به نظر ما دوستان قطع شخصی نمیتواند معیار به هم خوردن چی باشه؟ حکم قضایی باشه. اگه دقت کنید همون بحث نظم و بحث وحدت رویه و الا خب به این آقا چی بگیم؟ بگیم که بیا به هم بزن، متابعت نکن. به حسب ظاهر که باید متابعت کنه، اون که بحث نیست، مهمش به حسب واقعه. به نظر ما اینم میفته در همون فضای متابعت. چهار، طرفین پرونده یا ثالث حجتی داخل پنج غیر قطع برخلاف حکم قضایی دارن. علما عمده صورت ها اینه، دقت میکردید عمده بحث ما هی فلش میخواد به این صورت، حجت برخلاف دارن. حالا حجت یا نظر خودشه یا نظر مجتهدشه. خب حکم قضایی در حق همگان نافذ است. اگه دقت کردید این رو آقایان نسبت میدادن به اطلاق ادله، یادتون میاد ما اطلاق ادله رو قبول نکردیم، گفتیم چون در مقام بیان از این جهت نیست، نسبت دادیم به همین وجه عقلیه دیروز. پنج، حکم قضایی در دادگاه تجدید نظر در صورت مخالفت با حکم دادگاه بدوی. خب میدونید خیلی پیش میاد الان کشور ما دادگاه تجدید نظر داریم دیگه، ظرف 20 روز شما اعتراض میکنید، معمولا هم محکوم علیه اعتراض میکنه، بعضی وقتا محکوم له هم اعتراض داره، چون میگه من همه حقمو مثلا قاضی نگفته، گفته 50 میلیون در حالی که من 100 میلیون مثلا باید بگیرم. گاهی میشه که دو طرف هم اعتراض دارن. ببینید به نظر ما، البته این بحث الان زوده چون من هنوز بحث لابلا گفتیم، از نطاق صحبتهای من هم شما میتونید در بیارید که نظر ما چیه، و ما قطعا تجدید نظر رو در دادگاه بفرمایید قبول داریم، ولی زمان من پاورقی زدن بنابراین که تجدید نظر رو قبول کنیم. البته برای این که احترام بذاریم به نظر کسانی که قبول ندارن، یه بحثی در این رابطه انشالله در آینده خواهیم داشت. یعنی چون بعضی از رفقا سوال میکنن، ما این بحث رو حالا یکی دو روز آینده ببندیمش. بحث بعدیمون یکی قضاوت شوراییه. درست متن ما مبانی تکمل است، یادتون میاد که بناست بر اساس مبانی پیش بریم، اما خب ما خودمون درگیر نمی کنیم. مثلا بحث قضاوت شورایی تو مبانی نیست، خیلی ها ندارن، یکی دو نفر دارند، اونم البته رد کردن، حالا مثل صاحب جواهر هم اشاره داره قبول داره. بحث قشنگیه، یکی قضاوت شورایی که باید بحث کنیم، یکی همین داوری استیناف، تجدید نظر آیا مشروعیت داره یا نداره. البته خیلی بحثا شده مبانی، زودتر رد میشیم، ولی حالا اگر قبول کنیم، آیا تجدید نظر معیاره یا بدوی؟ الان در دادگاه های ما معیار دادگاه تجدید نظره. مثلا بر این اساس ببینید، میگن اونا قضات بالاتری نشستن، با دقت بیشتری رسیدگی میکنن، وقت بیشتری میذارند، وقت بیشتری میذارند و امثال ذلک. خب اگر اینطور باشه، ما نوشتیم حکم دادگاه تجدید نظر معتبر است. البته باید مراعات اعتبار سنجه اعتبار در مقبوله ابن حنزله توسط قانون یا طرفین پرونده در فرایند تشکیل دادگاه بشوه. چی میگه این عبارت فضلا؟ این عبارت میگه که ببینید، ایاتون باشه، ما برای تجدید نظر در روایت ابن حنزله سنجه داشتیم که از امام سوال کرد اگر دوتا قاضی با هم اختلاف کردن، فرمود عدل افقه اوره، ولذا قانونگذار. اگر قانون داریم قانونگذار، اگر نداریم مثل زمان قدیم که خود افراد انتخاب میکردن، دادگاه دومشون باید پیش کسی برن که افقه و اوره، و الا پیش کسی برن که مساوی قبلیه یا از قبلی غیر افقه. خب این خلاف روایت ابن حنزله میشه، و روایت ابن حنزله فضلا یادتون باشه درست مال عصر حضور بود، اما سنجه هایی که میداد تعبدی نبود. یعنی افقه و اوره و نمیدونم این باشه، اینا تعبدیه؟ یعنی اگر غیر زمان حضور باشه اینا معیار نیست؟ معیاره. ولذا میگم که دادگاه تجدید نظر اگر قبول کردیم، باید بر اساس همون سنجه هایی باشه که امام اونجا مطرح فرمودن. حالا چه بخواد قانون این کارو بکنه یا بخواد طرفین. شش،
برخلاف نظم قضایی و ادله خودتون نمیشه، چون غالبا که برخلاف یه عده ناراضی هم تجدید نظر میدن، اونجا اگه بخواد بالاتر باشه و اقل باشه و اوره باشه، این دوباره به همون مشکلات قبلی که فرمودن.
ببینید وقتی بیار تو مرز قانون ندیگه، ما از این از این وحدت روی و نظم قضایی، ببینید نگفتیم کسی معترض نباشه، مگه میشه؟ یعنی این حرفی که ما میزنیم رو یه حدی افسارش کنید، نگهش بدارید. ما نخواستیم که هیچ که ناراضی باشه، هیچ که ناراضی نباشه، که همیشه هست. خب فایده نداره، اونها بذارید بعد دادگاه استیناف بحث میکنیم. اگر تجدید نظر فرض کنید هیچ فرقی نداره با قبلی ها، مگر اینکه کسی بگه نه، ما از دو جهت، یکی از باب مقبوله، یکی از باب حصول اطمینان. حصول اطمینان هم باز باید یه مزیتی داشته باشه، یا اقل وقت بیشتری بذارن، یعنی یه چیزی که ما احساس کنیم دادگاه دوم دقت بیشتری داشته تا دادگاه اول. اینو ما داریم عرض میکنه. اما این که بحث که وقتی بیاد تو مرز قانون، میدونید یه دفعه میگیم که هر جا طرفین دعوا دارن برن یه جای دیگه، مثلا در جمهوری اسلامی بزنین به عهده خود طرفین، یا حتی بگیم دادگاه رو خودتون انتخاب کنید، مگه میشه؟ اما اگر قانون شد، حالا خود قانون، من انشالله یه تذکری خواهم داد، گاهی وقتا شناوری میاد تو خود قانون، اونجایی که شناوری بیاد تو خود قانون با وحدت روی منافات نداره. الان ما یه اصطلاحی داریم، من اینو بعد میخواستم بگم، تحت عنوان مجازات های طبعی و تکمیلی غیر از تعذیرها ادامه حده، اما اصطلاحا میگن مجازات های تعذیری، مجازات های تکمیلی یا طبعی. تکمیلی به این معنا که از همون جنس یه مقدار اضافه تر باشه، طبعی به این معنا که یه چیزی در کنارش بیاد. گاهی هم بعضی هم برعکس گفتن. ما تو بحث های مجازات طبعی و تکمیلی معتقدیم اگر قانون اصلش قانونی بشه ها، ولی شکلش و مقدارش به نظر قاضی باشه هیچ مشکل نداره. یعنی مثلا طرف فرض کنید العیاذ بالله زنا کرده، خب صد ضربه شلاق، اما زناش کجا بوده؟ پناه بر خدا کنار کعبه با مهاره ماه رمضان. حالا چجور گیر آورده اونجا رو دیگه حالا بماند. خب حالا گفتیم این یه مقداری قاضی مثلا به عنوان مجازات بیشتر، البته خود ما یه مقدار تأمل داریم روش، بحثم کردم من، ولی خب خیلی ها پذیرفتن، صاحب جواهر سریعا پذیرفته و به نظرم نسبت به همم میده. یعنی یه نوع شناوری باید تو خود قانون بیاد. حالا اینو بذارید من تو بحث خودش میگم. آقا ششم نگاه کنید، طرفین پرونده یا سالس ال اطمینان یا گمان به صحت حکم قضایی ندارند. طرف آقا میگه به هر دلیلی، میگه من اطمینان ندارم، یقین ندارم، گمان ندارم به صحت حکم قضایی، احتمال میدم اشتباه کرده باشه، احتمال میدم این شهود عادل نباشن، احتمال میدم باشن. اینجا یادتون باشه چی گفتیم قبلا داشتیم ما، که اطمینان علم یا گمان طرفین پرونده یا حتی ثالث گمانشون در حکم قضایی اعتبار نداره. حالا یا مثلا ثالث میگه من نمیدونم تو دادگاه چی گذشته، اطمینان ندارم قاضی درست حکم کرده باشه، چی و چی و چی. یادتون باشه میگفتیم شرطش اطمینان نیست. آقایون این شش صورت رو من گفتم، اگر مواردی پیدا کردید که غیر از اینها باشه، به نظرم با همینها روشن میشه.
یه کلا در دادگاه تجدید نظر قاضی بدوی رو آوره افقه میدونه، ولی از طرفی ما قصر خدوم خشومت رو داریم، از طرفی روایات که آوره و افقه این تعارض اینها رو شکن
کنه. اگر یه چیزی تو مرز قانون اومد یه اختیارش از طرفین گرفته میشه، از طرفین گرفته میشه.
اگر اونجا شما فرمودید علم داره،
قصه چی؟ آقای میگن قصه خانمه خیلی نگران اون خانمه هستن. آقا حیف سوالاتتون چی میشه، من فردا اصلا وای میسم. خوبه هر که هر سوالی داره فردا ما در خدمتتون هستیم. یه مطالعه بشه.